Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamati imam zaman tajil dar zuhur shun salawat. جز به شیعیان حقیقی امیر المومنین محشور بشیم صلوات. سایه نشین شادر و مطهر حضرت زهرا باشیم صلوات. خداوند ما رو بیش از پیش به ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا و حضرت فاطمه معصومه پر از معرفت و تقوا کنه صلوات. امروز به لطف خدا روز نهم دی، روز بصیرت هست. خداوند بصیرت امت اسلام خصوصا شیعیان و شیعیان امیرالمؤمنین رو در کشورمون بر این بصیرت ناب با محور ولایت بیش از پیش بیفزاید و فتنه شکن باشن صلوات. صلوات خاصه امروز رو به نیابت از حضرت فاطمه معصومه و این سه امامزاده بزرگوار هدیه میکنیم به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره. دستاتون رو قلبتون باشه، کسی اینجا نباشه، همه مدینه منوره روضه رضوان پشت در خانه بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك و نبيك و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم. وسلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. سلام هي حتى مطلع الفجر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب نکته اول، داوطلب اول از جلسه گذشته، نکته‌ای که به کارتون اومده و مهم بوده. شما هم مثل بارون این فصل شدید، همجوری صبوریتون زیاده، بعد نماز بارون خوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه فرمودید که مستحبات رو اول باید خودمون انجام بدیم، تو وجودمون ریشه بگیره، بعد به دیگران بگیم، چون اگر که تو وجود خودمون ریشه نگرفته باشه گفتنش هم تأثیر نداره. و فرمودید که حداقل 14 روز باید به اون مستحبات خودمون مقید بشیم و انجامش بدیم. آیه از قرآن فرمودید که قرآن می فرماید که آیا مردم رو به نیکی دعوت می کنید ولی خودتون آن رو فراموش کردید؟ کسی که این کار رو انجام بده غضب بزرگ الهی رو برمی انگیزه. چون خدا از ما انتظار داره یه خوبی رو که وقتی به دیگران میگیم خودمون بیش از همه و پیش از همه بهش عمل بکنیم.
چقدر این فرمول خودتون موفق شدید؟
اینو این دفعه دقت کردم، چون شما هرچی اینجا میگفتیم من میرفتم خونه میگفتم. این دفعه دقت کردم که اول باید خودم انجام بدم، نگفتم فعلا.
اثر و برکتش چی بود؟
اثر و برکتش هنوز نمیدونم
که نازل نشد. اثر و برکتش اینه که قوام و دوام اون نورانیت تو وجودتون بیشتر میشه. یک. دو، وقتی که کلامی رو میگید اثرش سریعتر به قلب مخاطب نفوذ میکنه. سلام علیکم. یعنی صاحب نفس میشید. مراحل اولیه صاحب نفس شدنه. سلامتی و موفقیتشون صلوات. نکته دوم،
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما.
سلام علیکم.
نکته ای که جلسه پیش فرمودید در رابطه با این بود که خانم ها به موقع باید ساده لح باشن و بی ارزه و به موقع باید خیلی مقتدر و قوی باشن. و برای اینکه یه نکته دیگه ای هم که فرمودیم، برای اینکه خانم ها بتونن آقایون رو جذب کنن،
ساده لح رو بهتر استفاده نکنید، چون اون
ساده دل بهتر.
ساده دلم نه، دست پاچه لفتی. یعنی تو مهارت های عملی نمیدونم چه میدونم، یه جوری دست دست کردنی که گروه امداد و نجات همسر گرامیتون به دادتون برسه، یه جور ناز کردن زنانه است برای اینکه اقتدار مرد به جای خودش حفظ شه، در این حال نوازش به موقع رو دریافت کنید.
نکته دومی که شما فرمودین در رابطه با این بود که خانم ها خیلی نباید خلوت آقایون رو به هم بزنن و گاهی وقتا به خاطر اینکه به آقایون بفهمونن که من حواسم به شما هست، حتی تو آشپزخونه دارن کاری انجام میدن، میوه پوست بکنن یا بیارن خدمت آقا و بگن اینو همین الان بخور و برن دنبال کارشون. همین باعث میشه آقایون هوای خانم ها رو بیشتر داشته باشن.
بسیار خوب. شما کدومشون موفق شدید؟
من هر دوتاشو عمل میکنم، چون همیشه فکر کردم زن باید خیلی مقتدر باشه و خیلی از ضربه تو این یه هفته وقتی فکر میکردم، خیلی از ضربه هایی که خوردم به خاطر اینه که خیلی میخواستم مردونه رفتار کنم و واقعا متاسفانه به خودم افتخار میکردم که من خیلی مردونه هم. ولی تو این یه هفته فهمیدم نباید این رو حتی اگر من هست قدرت های زیادی دارم نباید نشون بدم. یه جاهایی حتی ظرف برداشتن تو کابینت هم باید به همسرم میگم ببخشید من دستم نمیرسه، شما میشه لطف کنین اینو به من بدین،
به جای اینکه چهارپایی بزنم زیر پام برم بالا.
نه اینقدر خودمو دراز میکردم دستم دو روز درد میگیره.
دقیقاً شونه ها کشیده میشه درد میگیره، ولی اینکه خودم خب میتونم، هم چرا این بنده خدا رو اذیتش کنم، هم مگه خودم عرضه ندارم. این حس غلط کاذب زنانه خانمایی که یه پارچه آقان. خوبه اللهم بیر بیر. ببینید گندم سه ماه عمل میاد، گردو 10 سال طول میکشه. سلامتی و موفقیتشون.
سلامت.
نکته سوم،
سلام.
سلام عزیزم.
این که فرمودین که حال مرد رو درک کنیم قبل از این که از همون چیزی بخواد،
چرا ما باید که هوای مرد رو داشته باشیم؟ مگه ما خودمون آدم نیستیم؟ این اعتراضی که خیلی وقتا من میشنوم شما هم میشنوید.
خب فکر میکنم تا زنه که آرامش و عشق و تو خونه
پس خودش چی؟ پس زن بیچاره چی؟
خداوند اینجوری قرار داده که مرد مظهر اقتدار باشه و زن
بی خود کرده؟ حالا یه روزم ما مظهر اقتدار باشیم. خوب دقت کنید، هر موقع شما جواب خوبی رو میدید ولی دفاع قوی ایجاد نمی کنید، من اعتراضای شدید تری خواهم کرد، یعنی صدای اعتراض دیگران رو به گوش شما میرسونم.
من اینجوری حس میکنم که عشق بیشتر تو قلب زنه، بعد مرد واقعا به اون احتیاج داره که منبع آرامش بشه، برای اینکه اون اقتدار مردانه و حمایت رو داشته باشه بعد اون عشق رو دریافت کنه و قلب زن واقعا
وقتی دریافت میکنه چه اتفاقی میفته؟
به زن برمیگردونه، به خانواده برمیگردونه.
این نکته کلیدیشه. چرا ما باید هوای مرد رو داشته باشیم؟ پس خودمون چی؟ زن قدرتش توی مهرورزی، عشق ورزی، فداکاری، محبت به اذن خدا به خاطر اون هویت کمالی که تو وجودش از همون بچگی هست مادری کردن خیلی بیشتر از مرده و خداوند خواسته که زن خورشید زندگی باشه، به قول سعدی علیه الرحمه سنگ زیر آسیا باشه. حالا زن هرچی این قدرت رو به زیبایی، بی منت، بی توقع و با دلبری های زنانه صحیح اینها رو اجرا کنه، دو تا اتفاق تو زندگی میفته: یک، مرد به آرامش میرسه; دو، این آرامش مستقیماً تو حساب شخصی این خانوم چند برابر واریز میشه. ولی گاهی اوقات همسر شما برای اینکه این آرامش رو بتونه به شما بده، شما باید صبوری کنید، چون بلد نبوده، یاد نگرفته، دیر براش جا میفته، زود خسته نشید. آرامش زن تو دو مرحله است: یک، دادن آرامش; دو، صبوری که میکنه و بعد این آرامش میوه و سایش بر سر و دامن خودش میریزه.
بعد فرمودین که نگاه کنیم نیاز مرد رو بسنجیم. وقتی که مرد خسته، سخت ناز کردن نیست، سخت نوازش کردنه، ولی به جای خودش هم مثلا این همیشگی نشه، اون حالش رو درک کنیم، اونجا نوازشش کنیم تا آروم شه. وقتی آروم شد، شرایط خونه آروم شد، اونجا ناز کنیم تا نوازش دریافت کنیم، همیشه یک طرفه نباشه.
چقدر به این فرمولا موفق شدید؟
خیلی. زندگی من دگرگون شد، چون شاید خیلی خیلی زیاد وابسته بودم، کسی غیر همسرم نداشتم. بعد همیشه دلخور بودم، چون ایشون همیشه بنا به اقتضاء زندگی همیشه خیلی زیاد کار میکردن، همیشه خسته بودن. حالا قد اون نمک آش که گفتین مامان بیشتر شدم. بعد خب خیلی اوضاع تغییر کرد، چون سریعترشون با آرامش رسیدن و سریعتر تونستن اون آرامش که من احتیاج دارم. حالا حداقل همون ذره که تغییر کردم برای من، چون میدونم چی کار کردم و چه جوابی گرفتم، برای من کافیه.
آفرین.
بعد اینکه نگم بقیه
نه
که گفتیم همین قد نمک آش مادر باشیم، لیلی باشیم نه لیدی، خانوم باشیم، و اینکه رقیب نباشیم، رفیق باشیم برای مرد. این سه تا نکته کلیدی بود. خب تیتروار بود، جلسات قبل گفته بودیم، ولی خب خیلی 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 مهم بود. و مداومت به تلاوت سوره نور که فرمودین خانواده را از یه سری گناهان غریزی حفظ میکنم.
سپاسگزارم. موفقیت و سربلندیشون صلوات. لطفاً فارسی را پاس بدارید. اینجا کلاس اخلاق دینی است یا کلاس واژه‌های بیگانه؟ با تشکر فراوان. شش مورد دوستان یادداشتی که داده بودن هفته پیش رو دارم میخونم. اگر ما کلمه دخیل تو اصطلاح زبانشناسی به کلماتی که متعلق به یک زبان نباشه میگیم واژه‌های دخیل. اگر واژه‌های دخیل رو به نحوی استفاده بکنیم که مقصودمون اینه که یک واژه جدید بیگانه ای رو جا بندازیم، بخوایم عرف کنیم، قطعاً این ترویج واژه‌های بیگانه است و خلاف اخلاق، علم و فرهنگ و اصالت. خواهش میکنم خوب دقت کنید که این اشتباه رو، چون خیلی وقتا از آدمایی که اهل علم هستن اما با این دقت ندیدن، بارها من این صحبت رو شنیدم. دو، یه موقع هستش که شما واژه‌های بیگانه، این تو مورد اول مثل چی؟ مثل این که شما بارها یه کلمه جدید لاتین رو، به خصوص کلمات لاتین که از جهت شیوه نوشتن و تلفظ ریشه زبان‌های آسیایی رو نداره، شما بارها کلمه ای رو میبینید و میشنوید، بعد میگید این یعنی چی؟ ولی میبینید یه عده‌ای دارن حلوا حلوا میکنن این کلمه رو. یعنی کلمه دخیل جدیده، یه عده آدم به خاطر پوز دادن این کلمه رو دارن استفاده میکنن. این قطعا خیانت به زبانه، خصوصا اگر کلمه مناسبش رو داشته باشید تو زبان خودتون. مثلا بالای سردر یه ساختمونی مینویسه لاکچری، شما میگید لاکچری چیه؟ لاکچری یعنی خاص، ویژه، ممتاز. براش افت داره بنویسه ممتاز، لاتین می نویسه که بگه من خیلی غرب زدم. کلمه اصلا مسموع و محسوس نیست. شما نه این کلمه رو به عنوان عرف رایج شنیدی، نه بهش نیاز داری. هر دوتا عیب رو داره. کسی که این کلمه رو استفاده میکنه خائنه به زبان فارسیه. تو هر زبانی کلمه ای رو استفاده کنی، ریشه، لغت، نحوه نوشتن و تلفظ هیچ نوع اشتراک مبنایی نداره، شما فقط برای افه و جست داری استفاده میکنی، اشتباهه. این قطعا غلطه. اما دو، گاهی شما یک واژه غیر زبان خودت رو استفاده میکنی به دلیل اینکه مخاطبت اون کلمه رو مکرر شنیده، مفهومش سریعتر به ذهنش میاد و اگر شما کلمه زبان خودتو استفاده کنی این معنی رو به این راحتی نمیگیره. یعنی یه کلمه مصطلح محسوسه و شما برای جست و کلاس نمیگی، برای این میگی که مخاطبت درکش رو بالا ببری. در این صورت فقط وقتی داری استفاده میکنی کمربند ایمنی زبانشناسی تو استفاده کن. چی؟ هر موقع کلمه غیر فارسی رو خواستی استفاده کنی که به خصوص لاتینه و مردم بلدن معنیشو و اتفاقا هم خوب معنیشو میفهمن، حتما معادل فارسیشو یا قبلش یا بعدش به کار ببر. چون قصد شما دو چیز باید باشه: یک، ایجاد ارتباط با مخاطب و بالا بردن درک مفهوم او; دو، اصلاح شیوه گویش. با کلمات فارسی که همزمان با اون استفاده میکنی میخوای اصلاح کنی که این کلمه اینه، با کلمات لاتینی که استفاده میکنی میخوای ذهن مخاطب رو تحریک کنی تا درک دقیق تر و سریع تری رو داشته باشه. مثل این میمونه که یه فارس زبان بره تبریز، کلن فارسی بلد نیست، ترکی بلد نیست، اونها هم زبونشون ترکیه. حالا اگر این داره حرف میزنه وسط حرفاش دو سه تا اصطلاح مشهور رایجی که فارس زبون هم ای بلدن به کار ببره، آیا اون فرد ترک زبان ارتباط بیشتری با مخاطب میگیره یا دور میشه ازش؟ چون احساس همزبانی میکنه. همزبانی راه همدلی رو هموار میکنه. شما دیدید بارها یه توریست خارجی وقتی که میاد ایران ازش میخوان دست و پا شکسته هم که شده فارسی حرف بزنه. این بچه های دبستانی که یا بچه هایی که تازه به زبون اومدن چند تا کلمه رو شکسته میگه، بعد شما ولی لذت میبری. چرا؟ چون حس میکنی به شما احترام گذاشته، تلاش کرده برای خودش. این یکی از فنون فن خطاب است. بنده به عنوان کمترینی که فن خطاب درس میدم، هم تو بحثای منطق هم فنون خطاب و سخنوری، علت این که کلمات لاتین رو استفاده میکنم با این ویژگیه، یعنی ایجاد ارتباط با مخاطب، بالا بردن قدرت درک و آگاهی او و آموزش واژه‌های مناسب فارسی. قطعی تو هر سخنرانی بنده که بیاید الا موارد خاص، به خصوص وقتی که کارم کار آموزشیه، حتما اصطلاح لاتین استفاده خواهم کرد. اگه بهت بر میخوره و نمیدونی دلیلش چیه، به خودت مربوطه، چون شما تو حیطه آموزشی نمیبینی. بله، من اگه بخوام تو تلویزیون حرف بزنم کلمه لاتین رو نزدیک به صفر خواهم برد، چون اونجا آدما با سنین مختلف، با روحیات مختلف، با قدرت فهم مختلف و مخاطبایی که مثلا نمیبینمشون، نمیدونم که چیو میتونم بهش یاد بدم. شاید همون لحظه تلویزیون رو روشن کنه، همین کلمه رو بشنوه بزنه یه کانال دیگه، بعد دچار خطا خواهد شد. ولی توی ارتباط کلاسی، آموزشی، همایشی، سخنرانی قطعا از کلمه لاتین استفاده خواهم کرد. بهت برمیخوره برو، چون نمیدونی سیستم رو، یا اینکه یه مقداری قدرت درک و سیستم آموزشی رو یاد بگیر. مثلا وقتی که به شما میگم سر انگشتاتون رو که نگاه کنید خدا براتون لاف ترکونده، خب این اصطلاح من هیچ وقت اصطلاحی نیست که من تو تلویزیون استفاده کنم، چون اونجا وظیفه‌م اینه که حداقل میزان آسیب رو لحاظ کنم، چون مطلقا مخاطب خودم رو به طور قطعی نمیشناسم، میدونم عموم مردمم. پس من باید ظرفیت آسیب پذیر رو به حداقل برسونم. مثل اینکه به شما میگن تو این خیابون بیشتر از 20 کیلومتر اجازه نداری بری. ببینید شما ماشینای حرم رو دیدید تو حرم امام رضا؟ برقیه. 20 کیلومتر نهایتاً 40 کیلومتر در ساعت بتونه بره. چرا؟ چون پیرمرد هست، پیرزن هست، قلب درد داره، ناراحتی گوارشی داره، یهو یه بچه میدوه تو صحنه حرم جلوش. باید حداقل رو لحاظ کنه تا اثر حد اکثری داشته باشه. اما اگر قرار باشه ماشینی تو اتوبان حرکت کنه، باید بتونه بین 70 تا 110 بره. اگر رو 50 بره همه ماشینا پشت سرش بوق میزنن، چون رابندون خواهد کرد. حق نداری با 50 کیلومتر تو اتوبان را بری. اینجا بین 60 تا 70 باید حرکت کنی. پس خواهش میکنم این موضوعی رو که عرض میکنم به دقت تأمل بفرمایید، به خصوص دوستانی که اهل کار علمی و کار آموزشی هن. استفاده کردن از واژه لاتین برای ترویج کلمات غیر مصطلح یا مصطلح کردن کلمات نامناسب قطعا خیانت به زبان فارسیه، ولی استفاده کردن از کلمات مصطلح و به کار بردن کلمات فارسی همزمان با اونها در یک سیستم آموزشی کاملا معنادار و تأثیر گذاره. هر کی فهمید صلوات بفرسته. سال 77 بچه دومم به دنیا اومد. اون موقع شعار بچه کمتر زندگی بهتر بود. منم لوله هامو بستم. به راحتی و رایگانم این کارو برام انجام دادن. بنده هم اصلا از حرام بودن این کار اطلاع نداشتم. الان صحبت از نسل شیعه است و زیاد شدن سایر اقوام و اهل تسنن و بحثایی از این دست، تازه فهمیدم کار من همون موقع هم حرام بوده. احساس گناه میکنم. به دختر و پسرم میگم شما بچه بیشتر بیارید، من کمکتون میکنم. چی کار کنم آروم بشم؟ حال روحیم مناسب نیست. با این گناه چه کنم؟ نکته دیگه این که لطفاً در شهر ری بمونید. این تیزر تبلیغاتی آخرش بوده. سلامتی همه اون عزیزانی که دلشون میخواد دیندارانه و دین فهمانه بیش از پیش زندگی کنن، از جمله این خواهرمون یه صلوات بفرستید. سلامتی کوچولوامون که صلوات های خوشگل میفرستن، صلوات. سلامتی بزرگترامون که نور مجلسمون هستن، صلوات. در مورد اینکه متاسفانه امروز شیون بغل واویلا نشسته. اگر تا سال دهه 70 فرزند کمتر زندگی بهتر شعار بود، امروز سند 2030 مطرحه. فجایعی که از شهر عراق میرسه به منطقه دوی تهران و مناطق مختلف، که آموزش مسائل حیطه غریزه جنسی به صورت باز، طوری که بچه ها رو ذهن و فکرشون رو دچار آلودگی کنه و بچه ها دچار اضطراب و استرس بشن، به این قیمت که ایران قرار آلودگی جنسی عمیق و شدید نه در جوانش، در نوجوان و کودک پیدا کنه، نه در مجردش، در متأهلش. یعنی اون قصه اندلوسی کردن ایران که حضرت آقا بیش از یک دهه پیش فرموده بودن، امروز به عنوان یک هدف خیلی واضح روشن با تمام سلاح فتنه‌گرهاست. فتنه امسال فتنه جنسی و فتنه اقتصادی و بزرگتر از فتنه 88. همون فتنه اکبری که گفته میشد. امروز اگر کسی بیشتر از دو تا بچه داشته باشه، برای بچه سومش بره کارت سلامت کودک بخواد بگیره، با یه عالم تحقیر و توهین کسانی که تو خانه های بهداشت و خانه های سلامت کودک هستن مواجه میشه و با اینکه حالا با شوخی و خنده اما با آزار که دیگه بچه نیاری یا همین چند تا بسه. چیکار داری میکنی با خودت به شکل دلسوزانه؟ یه جوری امروز دشمن حرف رو از زبون بی خودیا و نخودیا داره میزنه که شما میبینی هرچی بی خودی و نخودیه شده غیر خودی. به این میگن جریان نفاق. البته روایت داریم. از فتنه های آخر الزمان نترسید که منافق رو نابود میکنه. خدا انشاءالله ایمان مؤمنین و شیعیان رو بیش از پیش کنه حول ولایت و منافقا رو لحظه به لحظه رسواتر، سرنگونتر و دریوزتر پیش آمریکا بکنه. صلوات بفرستیم. وقتی که ترامپی که مشهور به ترامپ دیوانه و ضریب هوشی ترامپ بالای 135 دومین نفر تو آمریکا تو ضریب هوشی رتبه داره، چرا نقش دیوونه ها رو بازی میکنه تا بشه خیلی کارهایی رو که بقیه نمیتونن بکنن بکنه؟ دیروز توی قصه تجمع های اندک زیر 1000 نفری تو بعضی شهرهای کشور که کاملا برای بزبین بردن تظاهرات امروز 9 دی بود و تحت تاثیر قرار دادن، این دیوانه برای خودش توییت می نویسه که آقا ما خیلی تعویل می گیریم، باریکلا به ایرانیایی که برای رفع مسائل اقتصادی اومدن علیه جمهوری اسلامی دارن شعار می دن. بعد یه سری ایرانی خودفروخته میرن زیرش توییت میذارن، پیام میذارن. اینا همونایی هن که دست دریوزگی جلو ترامپ دلاز میکنن، جلوی سلاطین خلیج زانو میزنن. با یه همچین نگاهی امروز کلن بیخیال هرچی مسئول بیمسئولیت بشید. ما یه عالمه امروز رئیس داریم که دیگه مسئول نیستن. مسئولایی رو داریم که اصلا مسئولیتی ظاهرن ندارن. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. این کلام اهل بیته. آی همه مسلمان ها و شیعیان امیر المؤمنین، تک تک شما ها مسئولیت دارید. همه تون نسبت به هم مسئولید و روز قیامت وقفوهم انهم مسئولون. تک تک ماها رو نگه میدارن، میگن نگهشون دارید. حالا وقت سوال جوابه. ببینید چقدر دل سوزوندن برای اسلام و دین و خدا و پیغمبر، برای خانواده خودش، برای اطرافش، برای شهرش، کشورش، دنیای اسلام و کل جهان. مسلمون دغدغش همه هستیه، چون منتظر مهدی موعوده. با این نگاه اگر شما اون موقع داوطلبانه روی جهل کاری رو کردی، امید هست که معفو باشی. البته در این که تحقیق نکردی معاقبی. ما هر موقع گناهی رو مرتکب شیم که بدون تحقیق باشه قطعا عقوبت‌هایی رو داره. ولی به هر اندازه از روی جهل و نادانی باشه و پشیمان باشیم و در صدد جبران بر بیایم، امید هست که خداوند به ما توفیق جبران بده. شما با همین کلامی که به بچه‌هات میگی، با همین تشویقی که توی دوست و آشنا میکنی، با همین رفتار مثبتی که نسبت به بچه‌ها تو مهمونی و عروسی و تو حرم و مسجد داری، تو رو خدا بچه‌ها رو توی مکان‌های مختلف عزیز بدونید. بله، حضور بچه‌ها گاهی اوقات خسته کننده برای خودشونه، گاهی اوقات بی‌حوصله میشن، سر و صداشون مانع میشه. قدیم رسم بود همیشه مادر بزرگا، پدر بزرگا تو جیبشون 4 دونه شکلات، یه ریز خوراکی، یه کمی نخوچکیش میشتاشتن تا همیشه بچه ها عزیز باشن. 2 دونه گردو تایی کیفش بود، بعد به بچه هم میدادین کلی بهش سرگرم میشد. نمیگفتن که بچه ها نباشن، بچه ها رو برای چی آوردین؟ بچه باید باشه. البته جایی که بعضی حرفا رو نباید بشنوه چرا؟ اونجا نیاز به یه مراقبت هایی رو ما داریم که از سلامتی بچه‌مون محافظت کنیم. و الا غیر اون، در مورد بچه‌ها من مسئولیتم اینه که یه آزادی بدم که دیگران اذیت نشن، در این حال دیگران هم خودشونو در قبال این بچه مثل یک خواهر دینی مسئول بدونن.
یعنی فکر کن بچه خواهر خودته چجوری کمک میکردی؟ به جای اینکه ایش و اوش کنی، ناراحت شی، عصبانی شی، ببینی بچه ها دارن حرف میزنن، سر صدا میکنن، چرا تو که به خوراکی نداری؟ خانم من خوراکی لازم ندارم. این همه بچه هستن، از تو مترو گرفته تا تو اتوبوس تا تو حرم. خوراکی ته کیفتون برای بچه ها حتما داشته باشی. البته شکلات ها شرز کم باشه چون دندوناشون زود خراب میکنه. از نخوجی کشمیریشه گرفته تا چیزای دیگه. خوراکی برای بچه، اینو نظر بچه های شهدای مدافع حرم کن. هر روز داری اخونت میای بیرون، تمرینه ها، اونایی که دارن یاد داشت میکنن، داری میای بیرون، یه مش خوراکی، هر چی تو خونتون داری، 4 تا دونه انجیر داری، خورما داری، یه چیز خوراکی که خوبه، حتی گاهی اوقات خوراکی های مفید خوب رو بخر مال بچه ها. بچه دور و برت نیست، بی نداره، یه چند تا دونه آماده کن، بریز توی یه دونه نایلون بذار گوشه کیفت، هر روزم شارژش کن، داری میای بیرون، این باشه تو کیفت. اصلا نظر بچه شیعه ها که خدایا من که نمیتونم کمکی کنم، مثل این خواهر خوبمون که میگه دلم میخواست که من امکان این رو داشتم که فرزند آوری میکردم و الانی که خطر شیعه رو تهدید میکنه، وقتی که یهودی ها میگن، خاخام یهودی میگه زنهای یهودی حداقل 12 تا بچه بیارید، وقتی که اون مفتی سنی میگه زنهای سنی حداقل 10 تا بچه بیارن، بعد دختر شیعه میگه واه واه مگه چی کار دارم، یه دونه بچه اعصابم خورد کرده، بچه میخوام چی کار؟ پروسه به فرزند آوری میشه پروژه، 5 سال یه دونه آورده، بعد 10 سال علافشه. ما داریم دوستانی رو که 3 تا 4 تا بچه دارن، معمولا تو جمع خودمون بهشون امتیازات خاص میدیم، یعنی حق خیلی وتوا رو دارن، به تعداد هر یه بچه یه دونه مدرک دکتراست. هر یه بچه ای که خوب بارش بیاری، مؤدب و با ایمان و با اخلاق، تحمل کنی شیطنتاشو. روایت داریم شیطنت بچه در کوچکی، عقل او در بزرگ سالیه. شیطنت های طبیعی، هی میگه این چیه؟ دست میزنه، میپرسه. این که من صبوری کنم، هر 6 ماه یه بار شما میبینی شخصیت بچه داره عوض میشه، وقتی که با آرامش و تمنینه باشه. این دوره های تربیت مربی کودک رو حرم مطهر پلاکاردش رو زده تو حرم، تو همین صحنه حضرت حمزه من میبینم هستش. یه پیگیری کنید، اونایی که بچه دارن یا اونایی که دوروبرتون بچه هست یا میخواید تو این زمینه خدمتی بکنید، خیلی با ارزش این دوره های تربیت مربی کودک رو ببینید، چون کسایی که رابطه شون با بچه ها خوبه، سلامت روح و اخلاق بیشتری دارن. رابطه تون رو با بچه ها خوب کنید، طوری که بچه ها هر جا شما رو ببینن از بودن شما خوشحال شن، نه اینکه از سر کولتون یه سره برن بالا. بچه قرار نیست بی ادب و ناجور بار بیاد، قراره حریما رو بشناسه، اما قرار نیست من فکر کنم این چون بچه است من الان نشستم باید بگیره بشینه، نه، الان نیاز داره کمی بدوه، ولی الان جای دویدن شما باید یه جوری فراهم کنم، مثلا من اینکه بچه دارم میدونم بچه‌م میخواد بدوه، من یه جایی میشینم که دویدن او به دیگران کمتر آسیب بزنه، توی شیوهی نشستن، جایی نشستن، یه ریز آب و خوراکی که با خودم همراه میارم براش، یه دیش دوتا اسباب بازی بی صدا، بعضی جغجغه میارم، یعنی کلن فکر چیو کرده نمیدونم، بعضی مثلا بیسکویت ویفری رو میاره که یه دونش رو در بیاره از لباس خودش تا رو فرشای حرم پر خورده نونه، قربون تو بشم، یه ریز فکر کنی شهر ما خانه ما خیلی فرمولات عوض میشه، یه چیزی بیار که این لقمه هر رو میخوره هم بو نداشته باشه هم خورده نداشته باشه. خانم خیلی سخت فکر کنیم، مامان بزرگای ما خیلی بهتر از ماها فکر میکردن، یه ریز گندم بوداده، یه ریز شادونه، الان که دم حرم هم از اینا به صورت سالمش هست دیگه، کمیشو بگیر بریز تو کیفت، یه 3-4 تا دونه نایلون هم درست کن، اصلا اینا رو آماده کن. بعضی از دوستان بچه های کوچیکشون که میارن وقتی که میخرن اصلا به بچه هاشون یاد دادن بریم حرم که به دوستاتم خوراکی بدی، من که بگه مال خودمه، بعد میره دونه دونه جلو بچه ها با میسته، این زورت بوده در اینجوری میکنه، بعد همه بچه های دهنشون آب افتاده نگاه میکنن، اصلا این کیف میکنه بقیه نگاه میکنن، میدونید که از جهت آسیب روحی فوق العاده شدید همین بچه مریضی های بسیار خواهد گرفت. روایت داریم هر موقع لقمه ای رو بخوری نگاه کسی بهش باشه، اون لقمه تو بدن تو تبدیل به بیماری میشه، یه عالمه انرژی منفی روش افتاد، تو همینجور حال لقمه رو میدی به بچت، بعد میگی نمیدونم چرا بچت مریض میشه. هیچ لقمه ای رو برای بچت نیار الا اینکه بوی آنچنانی نداشته باشه، تا ترجیحاً مواد افزودنی و این چیزای آماده نباشه و خوراکی باشه که وقتی میخوره خیلی کثیف نکنه، نریزه و در این حال دستش هم مثلا نوچ نشه، کثیف نشه که اینور اونور بزنه. قدرت اینم که بشه به تعداد زیادی داد باشه. نخوچیکیش به این حالت رو داره. گندم شادونه این حالت رو داره. یه دوتا دونه لقمه نونی که شما درست میکنی این حالت رو داره. مراقبت کردن به اینکه یه ریزه مامان باشیم تا بچه هامون مامانی بار بیان. خدا انشاءالله به هممون توفیق خدمت به بچه های شیعه رو و تربیت ناب اونها رو بیش از پیش عنایت کنه. صلوات بفرستید. جانم شما قرآن رو میخونید؟ قرآن رو قبول دارید؟ چقدر؟ خیلی یعنی تا 100 درجه هست یا مثلا یک کمی کمتره؟ یعنی من اگه یه آیه بخونم میپذیری؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحنو نرزقکم و ایاهم. قرآن میگه چرا بچه هاتون رو فکر میکنید شما باید روزی بدید؟ بابا من خدا نها، ما یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. که چی؟ شما بچه‌ای که به دنیا میاد روزیشو با خودش میاره. برای همین بپرسید از بزرگترا، میگه این دخترم که به دنیا اومد ما خونه خریدیم، این پسرم که به دنیا اومد ما خونمونو بزرگتر کردیم، ماشینم خریدیم. اینا که اومدن سر سفره شما دارن روزی خودشونم میذارن، میگن بی با هم بخوریم. بچه ها از روزی ما نمیخورن. بچه ها این مهمونن، بلکه مهمتر از مهمونن. مهمون با خودش و با خودش گناهو میبره. روایت داریم این ملکوت عالمه. تو خونه هر چی داری برای مهمون بیار، خصیصی نکن. هر چی داری، حتی اون چیزی که دوست داری میگی بلش کن، خبر نداره که هم چیز بز بز باشه خودمون بخوریم. ببین نمیخوری خراب میشه، میخوری مریض میشی. بیار گدابازی چه رو در میاری؟ مهمون اومده. آن روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام، کسی دعوتشون کرد آقا رو، آقا فرمودن به دو شرط، چند تا شرط داشتن، دو تا از شرطاشون این بود. یکی این که هر چی تو خونه داری دریغ نکنی، ولی چیزی هم از بیرون تهیه نکنی. این در مورد مهمونیه که میخواد جزء فرمول تقوا باشه. از امیر تو خطبه متقین، خطبه حمام میفرمایند فرد با تقوا کسیه که قلیل المعونه با همزه و کثیر المعونه با عین. مؤمن سبک بارش این یه پرنده میاد میشینه میره، اصلا سنگینیشو حس نمی کنی که بگی وای مردم. تا دو روز پیش تا 5 روز بعد گرفتار این مهمونا بودن. سبک، اینقدر نرم و سبک تو خوردن تو خوابیدن، افاده‌ای و جست و ادایی نیست. ولی کثیر المعونه است، یعنی تو کمک کردنش اینقدر دست خیر داره. با خودش که اومده کلی خیر رو میاره، کلی کمکت میکنه، غم و غصه رو برمیداره. میگه نمیدونم این لباسم اون کمدم رو چجوری مرتب کنم، میگه بیا من که اصلا درست میکنه. داره میره اسمونی به خونت اصلا آباد شد. بابا خدا خیرت بده. آدمی که دست و دلش در خدمت مؤمنه. برای همینم داریم که مهمان حبیب خداست. با خودش روزیش رو میاره. اصلا فکر نکن که این از روزی تو میخوره. و وقتی که میره گناه های میزبان رو میبره، اون بخشی از گناه ها که قابل عفوه بدون حتی استغفار. بچه ها امانت های خدا دست ما. هر آدمی نه، هر انسانی نه، هر موجود زندهی تو این عالم بیاد، خدا تدبیر امرش رو کرده. رزقش رو خدا میرسونه و به زیبایی میرسونه. بچه ها که میان با خودشون روزی میارن. بفرمید. اون مربی کودکه رو حتما شرکت کنید. بچه چند ساله دارید؟ 1 سال 2 ماهشه. مادر و خواهرتون نزدیکتون هستن؟ نیستن. دوستی اطرافتون دارید؟ چند وقته تو این منطقه‌ای که هستید زندگی میکنید؟ خب تو این مدت تو در و همسایه هیچ دوستی متناسب با خودتون پیدا نکردید؟ مسجد نزدیکتون نیست؟ مسجد میرید؟ تو مسجد کسی که سنش به شما بخوره احیانا بچه داشته ندیدید؟ خیلی این فرمول رو یاد بگیرید. ما فرمولی رو داریم تحت عنوان مربی مادر یا مادر مربی. اگر الان که ما زندگیامون و خانواده‌هامون خانواده‌های هسته‌ایه، دیگه خانواده گسترده نیست. خانواده گسترده، خونه‌ها نزدیک هم، یا تو یه خونه چند تا اتاق، یا تو یه مجتمع چند تا خانواده‌ای که به هم بستگی دارن با هم زندگی می‌کردن. این یکی می‌خواست بره دکتر، می‌خواست بره خرید، می‌خواست بره جایی، می‌دونست که مثلا جاریش هست، بچه رو می‌ذاشت پیش جاریش می‌رفت با خیال راحت. می‌ذاشت پیش خواهرش، میذاش پیش زنداداشش، میذاش پیش مامانش اینا یا مامانم اینا. یکی امین فهیم معتمد بود که من بچه‌مو بهش میسپردم. الان که مهاجرت زندگی، مهاجرت تحصیلی، مهاجرت شغلی زیاد شده، گاهی اوقات شمایی و خودت علی و حوزش، حتما به خودتون واجب کنید دوستای مؤمن عاقل خدا ترس دلسوز پیدا کنید. از کجا؟ از هیئت، هیئت‌های اطراف خونتون، از مسجد، از بسیج، از حرم. البته خیلی اولش توسل کنید، یعنی حتما از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بخواید از خزانه غیبشون برای شما خوبانی از دوستانشون رو آشکار کنن، چون اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری. دوستای جونجونی خدا رو خدا به این زودی ها نشونشون نمیده. گاهی شده شما چند تا خونه اون برتر با یه آدمی دوست میشی، بعد مثلا یه جای کربلا هم دیگر دیدین، بعد تازه میفهمی شما چقدر هم نزدیک بودین. شما باید به واسطه امام حسین به هم میرسیدید، به واسطه امیرالمؤمنین، به واسطه امام رضا. توسل کنید که خدا آدمای پاک با تقوای درست رو به شما بشناسونه. توسلتون رو بکنید، قلب و فکرتون رو بسپرید به خدا. و من یتوکل علی الله فهو، من سر و دل به خدا میسپرم، اما زیر چشمیم خیلی مراقبم آدم خوبی که از من پایین تر نباشه، از من خیلی بهتر باشه. اخلاقش، رفتارش، حجب و حیاش، مراقبتش به تربیت بدون وسواس و اذیت. از حضرت زهرا طلب کن، از به خدا دلت رو بسپر و تلاش کن، و همزمان با اینا خوب فکر کن. یعنی سهل انگار نمیخوایم باشی، ولی نمیخوایم دچار سختی هم بشی. تفکر، تلاش، اینا به اضافه توکل و توسل باید بشه. تو این حالت دو سه تا حداقل دوستی پیدا کن که آدمای خوب سالمین، مؤمن و پاکن. گاهی امکان داره شما یه خانم جوونی بچه یکی دو ساله داری، با یه حاج خانمی دوست میشی 45 سالشه، نوه داره، ولی آدم خیلی خوب و فهیم و محترمیه. میگه مادر خوبی نداره، تو داری میری جایی، بیه من میخوام یکی دو ساعت بیام بچه‌تو نگه دارم. به این راحتی بچه‌تون رو مطلقا به کسی نسپرید. رفت و آمد بکنید، اخلاق و منش رو ببینید. خصوصا اگر قرار شد بچه شما خونه کسی بره، حتما تو موقعیت‌های مختلف با همدیگه ارتباط داشته باشید. شاید این آدم خیلی خوبه ولی برادر نامناسبی داره، پدر ناجوری داره، شوهر نامناسب، پسر خوبی نداره، دخترش ناجوره، من نمیدونم. اولویت به اینه که خیلی وقتا من یه اشرافی داشته باشم، بعد درد دل من بهش میگم. میگم راستشو بخوای من دلم میخواد بعضی موقعها یکی باشه شرایطی شبیه خودم داشته باشه، من یه دست خیری به او برسونم، اونم موقعی که من نیاز دارم یه دست خیری به من برسونه. توکل، توسل، تلاش، تفکر. این چهارتا رو فعال کنید، مراقبه کنید، ذکر استغفار و صلوات رو داشته باشید. خدا براتون دوستای مؤمن خوب رو پیش روتون میگذاره. حتما باید شما مادر مربی پیدا کنید، یعنی یکی ترجیحاً شرایطی شبیه من داشته باشه یا لااقل خودش مادر باشه، من بتونم تو بعضی از ساعاتی که نیازه بچه‌مو پیش اون بذارم، اگر اون بچه همسن بچه من داره، من بچه اونو یه وقتایی نگه میدارم و ازش میپرسم دوست داری به بچه چی بدم، یعنی کاملا کار یه مربی رو میکنم براش، ولی با جون و دل. خانم میریم پول میدیم یه مربی پیدا کنیم، خوبه، این مرحله دوه، ولی عمرن به قیمت اولی برسه. اولی خودش مامانه، یعنی خودش دغدغه بچه رو داره و شما تو برخورد و رفتارش میبینی مراقبتی رو که داره. با این مراقبت مادر اگر مربی بشه، گاهی امکان داره شما 5 تا دوستید، بچه هایی تو رنج مثلا 1 سال تا 3 سال دارید، با همدیگه قرار بذارید آقا ما دو نفری میایم مثلا یه نیم روز بچه ها رو نگه میداریم، بقیه بخوان برن جای دیگه، یکی میخواد بره کلاس، یکی میخواد بره استخر، یکی میخواد بره مسائل پزشکیشو حل بکنه، هزار یه قصه داره، به کسی میخواد بره سر بزنه، بچه یا آسیب ببینه هوا مناسب نیست یا این چه سختشه. طرح مادر مربی رو با این 4 تا فرمول انشاءالله حتما اجرا بفرمایید. خدا انشاءالله در راه دین و دینداریش به ما دوستان مؤمن با تقوای عاقل دلسوز بیش از آنچه که فکر کنیم خدا بهمون عنایت کنه. صلوات بفرست. من این سوال رو بارها نوشتم، شما وقت خوندنش رو نداشتیم. تعطیلات و تفریحات رو چجوری بگذرونیم؟ خصوصا جمعه ها برای تفریح کجا بریم؟ پارک داخل شهر، خارج از شهر، مثل سد کرج، فشم، سلوقون یا زیارتگاه ها. اگه زیارتگاه ها به طور دائم باشه، بچه ها خسته میشن، چیکار کنیم؟ آیا راهکار شما برای همه یکیه؟ افراد مؤمن و متحد با افراد عادی یکیه؟ افراد اهل علم و تقوا؟ من با بیرون رفتن و گردش تو فضاهای سبز، صدای رودخونه، صدای آب خیلی حالم خوب میشه، نیرو میگیرم. اگه مقدوری کمی هم در مورد طب سنتی و خوراکی‌ها و بیماری‌ها و درمان هم صحبت کنم. به این میگن واحد که الف. چه صد آیت 90 هم پیش ماست. سلامتی این خواهر خوبمونی صلوات بفرستید. در مورد تفریح و شادی من جاهای مختلف صحبت کرده بودم، مطالبی رو عرض کردم، ولی اینجا هم به طور خلاصه عرض میکنم. مؤمن 1/4 از وقتش رو برای امور حلال پر از شادی و نشاط باید بگذاره. این دستور امام رضا علیه السلامه. بدونید آدمی که برای تفریح های سالم وقت نمیذاره، دور از جانه بنده و شما، باید وقت برای مریضی بذاره. این یه قانونه. هر کسی برای تفریح سالم وقت نداره، وقت بذاره برای مریضی. از این دکتر به اون دکتر، تو رخت خواب افتادن، هزار یه قصه. یعنی چی؟ یعنی بنات بر این باشه که حتما نشاطت رو با تفریحاتی که خدا پسنده زیاد کنی. یکی از تفریحاتی که خدا خیلی دوست داره اتفاقا و دستورش هم داده، سیر در آفاق، که آیه قرآن داریم. سیر در آفاق یعنی چی؟ یعنی برو همینی که دوستمون گفت بیرون شهر، برو بیرون، برو تو دل طبیعت، برو تو دل طبیعت. خدایی برم چیکار؟ برو اونجا من خدا رو پیدا کن. از شاخه های درخت تا خاک تا آب تا پرنده ها، تمام اون چیزایی که روش نوشته شده made in God، ساخته خدا، به ید الله، خداوند به دست محبت و مهرش آفریده. وقتی که من با دستسازهای خدا انس میگیرم، دو تا اتفاق مبارک تو وجودم میفته. 1، با خدا نزدیکتر میشم. 2، با خودم ارتباط عاطفی و معنویم بیشتر میشه. چرا؟ چون من خودم دستساز خدام. یعنی بشر تو طبیعت حالش بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه تجانس بیشتری داره، هم جنسن، حالش بهتر میشه. آدمایی که از طبیعت بدشون میاد یا اذیت میشن یا رنجی که میبرن تو طبیعت بیشتر از لذتشونه، بدونن در معرض افسردگی یا در معرض آسیبن، لطفاً دنبال درمان باشن. آدم به میزانی که از سلامت بهره ببره باید بتونه از طبیعت بهره ببره، لذت ببره. میخواد برف باشه، میخواد بارون باشه، میخواد برگ ریزان پاییز باشه، میخواد شکوفه ریزان بهار باشه. مهم اینه که اینا همه نسیم رحمت خداست، یعنی من بتونم خدا رو ببینم. با این ویژگی استفاده کردن از محیط‌های طبیعی، البته پارک‌هایی که توی شهر به سه دلیل اولویت نیست، بوستان‌ها و پارک‌های سطح شهرهای کشور اصلاً برای تفریح یک مؤمن برگزیده نیست. مال آدمایی که هیچ راه چاره‌ای ندارن، یا مال وقتی که آدم خیلی بیچاره است، گزینه برتر نیست. چرا؟ یک، پارک‌ها و بوستان‌های ما دروغیه که مردمی که امروز به جای خونه تو لونه زندگی میکنن به خودشون بگن من خیلی خوشبختم، ببین چقدر درخت و سبزه هست. حیاتو از خونه ها گرفتن، همه رو کردن تو قوطی کبریت. این آدمی که تو خونه خودش یه باغچه کوچولو داشت، یه حیات کوچولو داشت، حتی هیچی نداشت، حوض و فواره نداشت، یه حوض مصنوعی میتونست بگیره اون گوشه بذاره نیم متر، یه متر، یه فواره میذاشت، حالش خوب میشد، چون میدونید این انرژی های منفی رو آب میگیره. من خیلی قصه های انرژی های منفی، انرژی مثبت به شیوه رایج قائل نیستم، اما اینم تو مفاهمه بپذیرید، چون باید خیلی بحث های دقیق تری رو بکنید. اما حالا تو مفاهمه اولیه، این آدم بچه‌ش هم که میخواست بازی کنه تو خونه خودشون لیلی میکشید، لیلی بازی میکرد، تو بازی میکردن با هم دیگه، یه حیات نیم وجبی داشت، خیالش راحت بود، نه حجاب لازم داشت، نه نگاه نامحرم روش متمرکز بود، نه بگو بخندش رو کسی میدید که در معرض آسیب باشه. تو حریم شخصی خودش انس و الفتی داشت، تابستون یه مدل، زمستون یه مدل. الان خونه ها شده زندان، آدم توی آپارتمان زندانی محترمه. یه اتاق بهت دادن، قدیم از این خونه هایی که حیات مرکزی بود، مثلا این مدل فیلم پدر سالار، هر کسی توی یه اتاق زندگی میکرد، بعد مثلا سرویس بهداشتی، حمام، این چیزا کم و بیش مشترک، همین گفتن وای این خونه چیه، مثل خونه قمر خانومه، اصطلاح معروفیه تو زبان فارسی به خصوص تو تهران، خونه ای که پر از آدم ها با روحیات متفاوته و هر کدوم از یه اتاق میان بیرون. خیلی ببخشید من شطرنجی، ببینید الان تو مجتمع های ما غیر خونه قمر خانومه، خیلی قمر خانومه، یکی با سگ زندگی میکنه، یکی پیانو داره، یکی بچهش دلش میخواد تو خونه فوتبال بازی کنه، یکی هزار یه قصه عجیب غریب دارید. صد رحمت به خونه قمر خانوم، باز بالاخره یکی بود سر صداها رو میخوابوند، یکی بود بالاخره تکلیف آدم روشن میکرد، الان که کلا نه حقوق شهروندیه نه حقوق بی شهروندیه. صد رحمت به کسی که تو دهات زندگی میکنه. اینا قصه چیه؟ قصه اینه که بوستانهای شهری دروغ دنیای مدرن غربیه که برای اینکه اون خانواده قراره تو معرض عموم هم حمام آفتاب بگیره با عرض معذرت، هم روابط عاطفی و عاشقانه‌شو در صحنه عموم داشته باشه، هم هزار یک کار انجام بده. اون مال اونه، نه مال شما که وقتی 13 به درت رو هم که میراث نحس اصحاب الرسه میخوای اجرا نکنی میگن وا روز طبیعته، باشه برو بیرون، یه کمی حیف طبیعت اینقدر تمیز باشه، یه کمی برید خراب کنید طبیعتو، 13 رو به در کنید، بعد بیشتری میزان ترافیک و میزان تصادف و میزان کشتر رو روز 13 به در دارید، چون شیعه ایدو به یک قومه که لعنت شده تو قرآن و عذاب شده عمل میکنید. خانم چرا این چیزا رو تلویزیون نمیگه؟ خب اگر بگن که تلویزیون بعد دیگه همین یک قرونی هم که بهش میدن دیگه ندن. خیال کردید چرا این همه وقت الان تو یک سال اخیر تلویزیون چقدر تونسته درد دل مردمو بگه؟ شما امیدتون به یه 23ه، امیدتون به یه برنامه جهان‌آراست، امیدتون به یه برنامه ثریاست، مثلا همه تلویزیونو بچرخه، امیدتون به یه شبکه افق، ای یه چیزی توش درات، خدا روح انقلابی رو در مسئولین زی ربط و بی ربطمون بیشتر کنه. صلوات بفرستید. بوستان ها فضای دارای اولویت برای تفریح خانواده ها نیست. یک، چون فضای انس و الفت خانوادگی نیست، چون در معرض نگاه و حضور یه عالم نامحرم و یه عالم آدمایی هستی که اصلا نمیشناسیشون. دو، آدمای نابهنجار و بیخانمان خیلی جدی امروز تو پارکان، از معتاد گرفته تا دزد تا آدمای فراری. نه خودت، نه وسایلت، نه بچت، نه همسرت، هیچ کدوم امنیت ندارید. سه، تو بوستان‌های شهری متاسفانه خیلی وقتا محل رشد انواع نابهنجاری‌های اجتماعی. بوستان جای آدم مؤمنان نیست، جای آدم‌های سالم و اصیل نیست. بین علما از قدیم رسم بوده تابستون اگه می‌خواستن زن و بچه‌شون هوایی بخورن، دوستی آشنایی یه آدم مؤمنی رو پیدا می کردن، گاهی یک ماه، گاهی دو ماه، گاهی سه ماه. لازم بود اجاره می دادن، یه باغ می گرفتن، زن بچه شون رو می بردن تو اون باغ. تو باغ هستین؟ نیستی. ما چرا هر موقع می خواهیم کسی رو بگیم خیلی خوب و زیبا فهمیدی یا نه، میگیم تو باغی؟ باغ غیر از بوستانه. حالا شما اسم پارکو بکن بوستان، ماهیتش که عوض نشده که، درست شد؟ پس اولویت یک ما این نیست. به اضافه کنید اینو با اینکه بعضی از مراکز متاسفانه مراکز نامناسبیه، البته قطعا به من اعتراضاتی خواهید کرد. ببین من نمیگم هیچ پارکی نرو، هیچ وقت نرو. من میگم وقتی برو که بیچاره ای. یعنی من الان نه وسیله نقلیه دارم، نه همسرم هست، ولی بچه‌م نیاز داره بدوه. خدا عمر با عزتت بده. یه ساعتی از شبانه روز رو انتخاب کن که آدمای لاابالی، آدمای نامناسب نیستن، محیط پارک مناسبه. اگر می‌بینی محیط خیلی خلوته، یه کمی واهمه داری، یکی دو نفر آدم دیگر هم که آدمای سالم و خوب و عاقلین با خودت همراه کن، 4-5 نفر شی. مثلا ساعت 6 صبح تا 8 کی پنجشنبه، خوراکی و صبحونه حسابی هم وردور، بچه ها پاشیم بریم، میخوایم بریم پارک. دقیقا ساعتی که هیچ آدم رزل و نامناسبی نیست تو پارک. بچه ها وقتی خوابن که حس بکنن خوش نمیگذره. اما اگر از اول هفته، من میگم بچه ها، اگر شما ها خوب درساتون رو بخونید، اگه برنامه هاتون خوب باشه، یه جایزه داریم صبح زود پنجشنبه، میخوایم بریم یه جای خیلی خوب. بچه ها خواب و بیخوابیشون تقصیر ماهاست. من مادر که تا 10 صبح میخوابم، من پدر که تا 10 و 11 میخوابم میگم ولش کن امروز تعطیله، معلومه بچه من مریض میشه، ساعت بیولوژیکش به هم میریزه. همه کیفش اینه زیاد بخوابه، زیاد بخوره، زیاد ببینه. معلومه این بچه دیگه اون بچه سالمه پرتکاپویه با ضریب هوشی و ضریب هوش تحصیلی و هوش هیجانی بالا دیگه نخواهد بود. یه چیزی درست کردم به اسم بچه، خدا به دادش برسه. بچه هاتونو به سحرخیزی عادت بدید با عشق، مطلقا به زور و اجبار نه. مثلا من الان اعلام کردم میخوایم اصلا اونایی که خیلی با تدبیرن و یه حد اقلی از امکانو دارن، یه روز تو ماه، بعدن یه روز تو هفته، یعنی اول از مدل آسون شروع کنید بعد مدل سخت، یه روز تو ماه. اگر خودتون ماشین دارید خودتون، اگر نه با خواهری، برادری، زن داداشی، با یکی پیدا کنید، با همدیگه انسی دارید، تجانس دارید، یه روز تو ماه ما میخوایم سحر بریم بیرون، طوری که نماز صبح یکی از مسجدهای شهر بخونیم که نماز صبح جماعت داره. اون روزم قراره صبحونه خیلی حسابی باشه، یعنی یه جشن خانوادگیه. خواهش میکنم اینو به عنوان یک فرمول برای خانواده، به خصوص برای بچه هاتون و نوجواناتون جدی کنید. خب خانم بچه من نمیاد، میگه برو بابا اگه میخواستین برین ساعت 10 بیاین، من میرم، من با اتون میام. مطلقا بهش نه اصرار کنید نه اذیتش کنید. قربون صدقش هم برید، بگید قربون تو بشم. ما الان برنامه‌مون صبحخیزی و سحرخیزیه. عیبی نداره عزیزم، تو دوست داری استراحت کنی مادر بخواب. خیلی بد جنسین دارین میرین. دارین میرین چیزای خوب بخورین؟ مادر برای تو هم میگیریم میاریم. باج عاطفی بده. برید برگردید خیلی جدی ساعت مثلا 9 و 10 رسیدید برگردید بهش خوراکیش هم بدید بلندش کنید. نه بهش سرزنش کنید نه باهاش دعوا کنید. اما تا میتونید حلوا حلوا کنید چه خبر بود؟ هفته بعد شما رو شهید میکنه میگه منو باید ببری. میگه شماها رفتین خیلی بد جنسین. خب به من خب مادر خودت نیومدی. نه خیر شما زیاد اصرار نکردی. باشه قربونت شم این دفعه اصرار میکنم. طور خدا تو فرایند تربیت بچه هاتون مراقب باشید. چیزی رو به اصرار چه تو اصلاح سبک تغذیه، تو اصلاح روش خواب، تو اصلاح روابط اجبار به بچه تون نکنید. فقط توش لجبازی رخ میده و محبت شما رو اصلا نمیفهمه. بعدش میاد با شما دعواش میشه. بهش آزادی های مباح و حلال رو بدید. دوست داره بخوابه بچه ای من، بخوابه، بخواب قربونت شم تو خسته ای. حتی گاهی اوقات دست خودش عصبانیه میگه مامان من خب دلم میخواد صبح بخوابم دیگه، شما چرا انقدر صبح زود میرید؟ بگو قربونت بشم. عیبی نداره، بهونه بهش بده. بگو مادر تو خب تا دیر وقت بیدار بودی، درساتو خوندی، خسته ای، حالا ایشالله تو هم میکنم این برنامه هات سبک شه، تو هم میای یه کاری بکن. این حالت مثبتش به این که اه چه چیز خوبی. من توی بحث رساله ذهبیه که درس میدم، بحث طب اسلامی و تغذیه رو، به خانوما میگم برای رضای خدا هر چیز خوبی رو که یاد میگیرید مطلقا به شوهر و بچه‌تون اجبار نکنید. حق ندارید. شما الان یاد گرفتی سس مایونز میکشه، قلب و دچار مشکل میکنه و چربی داره و هزار یه بلای عجیب غریب. یکی از بحثای اگزماها، حساسیت‌های پوستی به خاطر استفاده کردن از سس، گاهی یک بار سس هزار جزیره، سس فرانسوی، سس های مختلف استفاده میکنی، برای 10 سال گرفتار حساسیت میشی. قادر انواع فاکتورهای عجیب غریبی که داره. ولی شما حق نداری اگه بچت عاشق سس. حرام که نیست، طیب نیست، طاهر که هست. حق نداری بگی من دیگه سس نمیگیرم، خانم فلانی آقای فلانی گفتن نگیر. میگه نه تو رو دوست دارم نه اون خانومه رو دیگه هم نمیذارم بری. چرا با خودتون دشمن درست میکنید؟ چرا بچه تو جهل به لجبازی میندازی؟ نه اینا جوابی نیست، اینا جوابی نیست، گفتم بهشون ایناست. نه اینو کی گفته؟ کسی که داده گفته یا مسئول جلسه گفته؟ خب اینا رو چیکارشون کنن؟ امروز جلسه آخر تو این ترمه، هفته بعد تعطیلیم. 2 هفته بعد اگر زنده باشیم کلاسامونو از شنبه منتقل کردیم به یک شنبه. یک شنبه ها ساعت 3:30 تا 5. چند جلسه است فقط تا آخر امسال، تا ببینیم خدا برای سال آینده برامون چی مقدر میکنه. البته دوستان فرمودن که عرض کنم خدمتتون موضوعاتی که مورد نیازتون هست ترجیحاً به صورت موضوعی هم پیشنهاد بدید تو برگه هایی که بهتون داده شده. نظرات شما مهمه. خدا حفظتون کنه. پس با این ویژگی به همسر و بچه هاتون چیزی رو که غلطه ولی حرام نیست نجنگید باهاش. میخوای اصلاح کنی، میخوای بچت سس نخوره، قبول. شما خیلی زیبا روش خوب رو ارائه کن. یعنی برای بچت اون سس خوب پاکی رو که میدونیم ماده مشکل داره توش نیست بخر. حتما تو خونم داشته باش. بگو اصلا مادر اینو به عشق تو خریدم. واقعا هم برای اون بخر. ولی خودت اون سس خوب با طب ایرانی اسلامی که هست درست کن، بیا سر سفره بذار. بعد برای خودت هم بذار، همچنین خیلی هم خاص و ویژه بذار، همچنین یه کمی هم گرون فروشی کن، کم درست کن. ماما این چیه شما داری میخوری؟ به ما هم بده. نه مادر این سس مخصوص خودمه، مخصوص مامانیه. بعد اینو گفتن به بچه ها ندین. ماما یه ریزه. یکی از دوستان ما بود، این هر موقع میخواست یه حلوایی رو درست کنه با ضرب تخم مرغ اسمش گوشه بود حلوا مامانی. بعد مسرقه رو بچه‌هاش نمیداد، میگفت این حلوا اصلا واسه بچه‌ها خوب نیست، این حلوا مامانیه، فقط مال ماماناست. از اندک ما شروع میکنیم دیگه، یه دونه یه دونه، اللهم بیر بیر، قدم به قدم. شما میخوای پفک رو از دست بچت بگیری، بخر براش، دوست داره بخره بخر. اما شما که میدونی بچت عاشق پفکه، حتما تو خونه خودت ذرت بوداده رو درست کن، حتما خودت انواع روش سرخ کردنی ها رو با روغن کنجدی که اکسید نمیشه اینا رو داشته باش، این روش ها رو انجام بده. بعد جلو اونا رو هم بیار کم بذار بخور، بگو این مال منه، یه دونه میتونید بخورید. بعد میگن نمیشه به ما هم بیشتر بدی، بگو آخه شما ها که نخواستین، شما خودتون خوراکی دارین، این مال منه. با این ویژگی فکر و دلشون رو درگیر کنید که مامان مال شما خوشمزه تره ها. آره خب مال مامان ها همیشه خوشمزه تره، حالا اگه خواستین شاید برای شما درست کنم. کتاب، این کتاب رو یادداشت بفرمایید، تغذیه در طب اسلامی ایرانی، تغذیه در طب اسلامی ایرانی، آقای دکتر کرد افشاری. البته ایشون با 3 پزشک دیگه، 4 پزشک تو طب اسلامی ایرانی کتاب نوشتن. این کتاب کتاب فوق‌العاده ایه. چرا؟ چون یه کتاب آشپزی کامله، بر اساس این که به شما میگه چیو چجوری درست کن، کی بخور، چجوری بخور، برای چه چیزی خوبه، و اگر خوردی حس کردی سنگین شدی، حس کردی اذیتی، مصلحش چیه. نوشیدنی بهت یاد میده، نوشیدنی های گرم، نوشیدنی های سرد، انواع دسرها، انواع سسها، انواع پلوها، خورشها، آشها و سوپها. جزو کتاب های فوق‌العاده است. من حدود 3 سال پیش یه 100 جلد از این کتاب رو گرفتم، برام کسایی که عید می اومدن خونمون، عید دیدنی بهشون هدیه دادم. شما نیومدین، گیرتون نیومد. حالا بذارین خواهریتون اثبات کنین، من ببینم چقدر تمرینا رو خوب انجام میدی. جانم سلام علیکم، بفرمایید. اگه میشه بلنگو بهشون بدید، نه برای اینکه صدا زفت بشه به دوستان برسه. خدا غذاهامونو طیب و طاهر قرار بده. صلوات.
سلام علیکم. ببخشید، خدا رو شکر میکنم که بازم توفیق داشتم سر کلاستون باشم. واقعا این کتابی که گفتین استفاده کردم.
چند وقته؟
حدود 3-4 ساله به قول شما، یه هوی ضربتی وارد نشدم که دچار همون حمله بشم که دیگه نذارم بیام کلاس شما. ولی عالی جواب داد.
بدونید هیچ وقت هر موقع چیزای خوب متفاوت یاد میگیرید زود خرجش نکنید، قطعی با شما مقابله میشه، چون هر چیز جدیدی ولو خوب مقاومت میاره.
بعد وقت آدم کمتر میگیره نسبت به غذای خودمون. اون مسئله هایی که میگه خیلی روح و روان تاثیر داره، یعنی بدن آرومی داری. حتی من دیگه نذری ها مراسم خودم و حتی یه حلوای سادم از اون کتاب استفاده میکنم. بعد هیچ کار سختی زیادی هم نداره، همه هم بدون استثنا تعریف میکنن.
یعنی از غذای شما تعریف کنه، قرار همه بیان خونه شما مهمونی.
انشالله.
یا یه بار شما نظری درست کنیم.
آره انشالله. و خودم
سپاسگزارم. سلامتی و موفقیتشون صلوات. خانم چی شد رفتید سراغ طب و تغذیه؟ چی کار کنم؟ مگه نه این دوستمون گفته بود بگید همه چی، منم همه چی گفتم، این مثلا که سوالشون شهید نشده باشه. اما تاکید بر این هستش که مراقبت کنید جایی که آدمای اهل گناه میرن برای لاابالیگری. اگه قرار شد شما برید آقا من دارم الان میخوام برم درکه، میخوام برم دربند و سربند، میخوام برم جایی که آدمای لاابالی هم زیاد میان، وقتی برو که آدمای لاابالی نمیان، زمانتو عوض کن. از مکان، اگر مکان ذاتن مکان بدی نیست، طبیعته، اما آدم های لاابالی امکان داره تو این ساعت ها خیلی میان، شما یه ساعتی برو که بقیه نمیان. مقام معظم رهبری معمولا تو 6 سال که میرن کوهنوردی نماز صبحشون رو بالا قله میخونن، یعنی سحر میرن، نماز صبح بالا میخونن بعد میان پایین. ما نماز صبح خونده باشیم میگیم یعنی حالا زود نیست بریم، حالا بذاریم آفتاب بیاد پایین. به قول حضرت آقا میفرمان مردم تهران تنبلن، چون که چند طرف تهران، دو طرف تهران کوهه و یه ورزش رایگان، اما میگن فعلا حالش جانم. شما اول تو زمانهای خاص برید، مؤمنا هم برید و تعاونوا علی البر و تقوا، بعدش که زیاد شدید اشدد بهی ازری محکم شدید، حالا یه حکم مثلا یه روز پنجشنبه همه بزنید درکه، اون وقت دیگه طبیعیه که آدمایی که اهل زشتیان فاصله خواهند گرفت. ولی الان من با بچه نوجوونم پا میشم روز پنجشنبه ساعت 10 صبح میرم درکه، اینقدر آدمای بی‌حجاب و لاابالی و اهل هزار یه آلودگی هستن، هم خودم دچار آسیب میشم هم همسرم هم بچه‌م، مگه بیکارم انگوش تو چش خودم کنم؟ وقتی میرم که بتونم موج شکنی کنم، به خصوص اگر نوجوون و جوان دارید، یعنی کودک نوجوان جوان دارید، این تفریح برای اونا خوب نیست، مگر اینکه به یه صلابت شخصیتی رسیده باشن، قدرت اثر بخشی و ثمر بخشی اگر دارید برید، و الا نه. چون شما قصه اون غلام میشه، غلامی رفت که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. من قرار نیست که میرم اثر مثبت بذارم بعد خود بچه خود من بعد از این مدت اخلاق و رفتارش دچار آسیب میشه. من هر کاری میکنم دورریز غذا زیاد دارم، تدیج غذای مونده تو یخچال یه روز یا دو روز میمونه، آخرشم دور میریزم. غذا به اندازه درست میکنم ولی اهل خونه نمیخورن، غذا میمونه و دور ریخته میشه، خیلی ناراحتم. صلوات نذر میکنم، خودم رو جریمه میکنم، ولی لطفاً نجاتم بدید. خواهش میکنم این فرمولای کدبانوگری رو تو مسجد، من معتقدم مسجد، چون ما روایت داریم مسجد 11 تا اثر داره برای کسی که میره تو مسجد. یکی از آثاری که اهل بیت گفتن اینه که دوست خوب تو راه خدا پیدا میکنی. مسجد رو جدی بگیرید و از خدا بخواید که خدا دوستای خوب مؤمن عاقل دلسوز بهتون بده. با آدمایی که، خانومایی که از خودتون سنی بیشتر دارن، عاقل ترن، 4 تا کاری بلده به من شما یاد میده. قربون تو بشم، مادر بزرگای ما 1001 کار بلد بودن که چیزی رو دور نریزن. وقتی که برنج اضافه میومد تدیگه رو نخوردن، خیلی خوب. الان شما این تدیگ اگر قابل استفاده است همینجوری همینجور، اگر قابل استفاده نیست یه ریزه آب روش بریز توی یه ظرف غذایی تمیز تای همون ظرفت، بذاری کمی قیس بخوره که بتونه از هم دونه بشه، بعد بریز تو سبد بذاری کمی آبش بره، بعد در معرض حرارت غیر مستقیم مثل حرارت بخاری یا شوفاش، یا در تو تابستون در معرض باد پنکه یا کولر قرار بده، خشک میشه. خشک شد بسته کن بذار توی یخچالت. هر موقع عصری بود، بعد از ظهری بود، روز جمعه بود، خواستیم بریم بیرون، یه ریز روغن کنجد رو بریز تو مایتابه، روغن که داغ داغ شد یه دونه دوتا دونه از این برنج رو بنداز تو روغن. روغن که داغ میشه این راحت پف میکنه، باز میشه، میشه برنجک. باز که شد اون یه دونه رو جدا کن که نسوزه. حالا توی توری میتونی برنجاتو بریزی تو روغن تکونش بدی، به راحتی میشه برنجک بکش بیرون بذارش توی ظرف روغنش بره. دونه دونه تونتو خالی کن. برنج اضافه تو مهمونیا، برنج سفید یا رنگی، هر دو امکان پذیره، به راحتی قابلیت تبدیل به برنجک رو داره. اگرم شما میرید با خورشی چیزی مخلوط شده، یک کمی آب شیر رو روش بریزید بذارید بمونه، بعد توی سبد بریزید و بذارید آبش بره. غذایی که انسان میتونه بخوره مال حیوان نیست. چرا داره؟ شما وقتی که برنج رو میشه زیاد نظر ندید همینجوری همین دندون سر جگر بذارید، کارشناس زیاد داریم دیگه. تو قصه برنج، آقا برنجا رو میذارم برای جوجه ها، مرغا، پرنده ها، شرمندن، برو ارزن بخر بذار جلوشو، برو گندم بخر. خانمی که دارم بله اگه غذا اینقدر دست خورده است یا قاطی با آشغالا شده واقعا برای یه انسان قابل خوردن نیست، آفرین، جدا کن بذار برای پرنده ها. اما اگر غذایی هست که انسان میتونه بخوره، شرعاً شما داری اسراف میکنی که میذاری برای حیوان. این برنج هر یه دونش میدونی چقدر براش زحمت کشیده شده؟ سرطانزا وقتی میشه که شما با روغن لادن و روغن نمیدونم چی چی و چی، روغنهای سرخ کردنی که اسپانسرش عربستان وهابی استفاده میکنی، روغنهای صنعتی. روغن کنجد تنها روغنیه که 7 بار اگر به درجه جوش برسه اکسیداسیون نمیشه. یه چیزی شنیدی یه چیز دیگه میگی. روغن کنجد تنها روغنیه که بهترین روغن برای سرخ کردنیه. نه، از جاهایی که پرس گرم میکنن نه پرس سرد، یعنی روغن ارده کنجد نه روغن کنجد، بوی ارده میده، همون روغنی که رو ارده وامیسته. شما اگه ارده رو نگه دارید از مغازه‌ای که میگیرید پرس سردا که جلو شما روغن کنجد میگیرن، نه، سمیه، لیزه، واسه خود بدن اثر منفی داره. روغن ارده کنجد، کشور ما یکی از قطب‌های کنجد تو منطقه، چرا باید با تعجب نگاه بکنید و ببینید شما بشنوید، از همه آیت الله اینترنت دون بزنید براتون میاد تفاوتش. این همه شما سایت و وبلاگ و منابعی دارید که طب اسلامی و سنتی رو داره توضیح میده. این همه الان از غذای طیب تا طب شیعه تا سایت سالمیم تا مجموعه برکت، اینا همه دارن به شیوه صحیح مواد غذایی مناسب رای میکنن. همین نزدیکی حرم مجموعه آقای آیت الله تبریزیان فکر کنم اونجا هم داشته باشه. یه ریزه بگردید پیدا میکنید، یه کمی بیندشید لعلهم یتفکرون. تو قصه غذا اگرم میبینید که نمیخورن میمونه، احتمالاً میل و ذائقه افراد خانواده رو باید متفاوت کنی، یعنی یه کمی مدل غذاهاتو متفاوت کن. ازشون هی نپرس دوست دارین؟ خوشتون میاد؟ خوشتون نمیاد؟ اینا رو نگو. ولی اگر میبینی مثلا غذای با طعم شیرین رو خیلی دوست ندارن، این دفعه یه غذا میشه یه کمی ترشه درست کن، بعد یه کمی حالا برشته تره. برشته بودن رو تو حالت کبابی و تو حالت در حقیقت وقتی که آب پزش کردید یه تفدی بدید، سرخ کرده های خیلی جدی نه. اگر مجبور شدید سرخ کنید حتما ترجیحاً با روغن کنجد سرخ بفرمایید. خانم خیلی گرون در میاد، عوضش مجبور میشید کم روغن استفاده کنید بر رضای خدا. و بدونیدم روغن کنجد جز معدود روغنایی که چند بار میشه استفاده کنید، یعنی شما الان سیب زمینی تو سرخ کردی، بقیه روغنی که توی مایتاب است نریز دور، صافش کن، میتونی واسه برنجت واسه بقیه چیزا استفاده کنی. بخونید اطلاعات علمیشو یاد بگیرید. نه اجازه بدین، دیدید که جریمه برام آوردن. پیرو به نامه‌ای که جلسه قبل دادم، بحث روزنه رنگ روشن، شما حرفای ما رو خوب نفهمیدید. مگه شما نمیگین محبت کنیم، بیمنت کار خیر انجام بدیم؟ پس چرا میگید که دچار برداشت منفی شده اون کسی که گفته شما گفتید رنگ روشن مال زن بدکار است؟ خب عزیز دلم، من صوتم وجود داره، این قصه های کشدار می نویسید بعد خودش تبدیل میشه به پروژه، یه نفر اون وقت وقت کلاس رو اینقدر بگیره که شرعن درست نیست. برای من سوال پیش اومده آیا با اینجور مسائل به راحتی بگذرم یا اینکه نه من کار خیر بکنم تا یه کسی تو این کلاس شرکت کنه. ببینید این روایت رو تو رو خدا مد نظر و فکرتون قرار بدید. اگر آنچرا سلمان میدانست ابوذر میدانست کافر میشد. ایمان 10 جزءه. به بعضیا اگر بگی نماز شب بخون کلن نمازو میذاره کنار. تو رو خدا بگو فقط همین نماز صبحشو بخونه، به خدا من مهر اونو تبرکی برمیدارم باهاش نماز بخونم، این هم نماز صبحشو میخونه من بذارم بسترم حلوا حلواش میکنم، این ارزش همینقده. تو رو خدا بهش نگو 11 رکعت نماز شب بخونه، میگه برو بابا من اصلا اگه اینجوریه من نمیخوام. بعضی ها تحمل مراتب بالای ایمان رو ندارن، اما معنیش این نیست که به خاطر بی‌نمازا ما در مسجد رو ببندیم. یه عده چون میخوان حرف حق رو نشنون ما بگیم نه بذار دیگه، چون یه عده ناراحت میشن نگیم رنگ روشن که تو چشم نامحرم جلوه میکنه حکم تبرج پیدا میکنه. خانم نگید یه عده ناراحت میشن. بسم الله تعالی، خدا مشروبات الکلی رو حرام کرد، یه عده خیلی ناراحت شدن. خدا بعد از حکم خمار جلباب رو آورد، یه عده ناراحت شدن. خدا بعد از ایمان جهاد رو آورد، خیلی ناراحت شدن. اگه قرار دین به سایز دل من و شما در بیاد که از دین چیزی نمیمونه، میشه همون کسی که رفت میخواست ادا پهلوونا رو در بیاره، گفت رو سینه من برام یه دونه شیر خالکوبی کنید. وقتی که کسی که میخواست خالکوبی کنه، خب با سوزن این جوهر رو میداد زیر پوست، اومد بزنه، خب سوزن درد داره. گفت آیا کجا رو داری میزنی؟ گفت این دم شیره. گفت نمیخوام شیرم دم داشته باشه. گفت خیلی یه جای دیگر رو شروع کرد. گفت این کجاش اینقدر درد داره؟ گفت این شکمشه. گفت نمیخوام شکم داشته باشه. یه جای دیگرشو بزن. اومد یه جای دیگر رو بزنه. گفت این کجاش بود؟ گفت این سرشه. گفت نمیخوام شیرم سر داشته باشه. مولوی در مثنوی میگه شیر بیال و دم و اشکم که دید. ما گاهی اوقات از مسلمونیمون همون شیر بیال و دم و اشکم میخوایم، یعنی اسممون مسلمون باشه ولی رسممون مسلمونی نباشه. شما اون چه رو که وظیفته در اندازه‌ای که این آدم میفهمه بگو، اما بهش بگو انشاءالله روزی میشه از اون چه که هستی بهتر بشی، از من هم انشاءالله جلوتر بیفتی. نترسید، دعا کنید، خدا قبل از که به اون بده به شما هم میده. برای همدیگه مدام رشد ایمانی بخواید. یا ایها الذین آمنو، آمنو مؤمنا، نور ایمانتون رو روز به روز زیاد بکنید. خدا انشاءالله بر ایمانمون اضافه کنه. صلوات بفرستید. سوال آخر، چرا ما انسانهای عادی از طرف شما مؤمنا باید مورد سرزنش قرار بگیریم که مگه به مرگ اعتقاد ندارید؟ مگه نمیدونید اجل که برسه جا و مکان نمیشناسه؟ درسته که اگر اجل من رسیده باشه و زیر آوار بمونم یا تو خیابون تصادف کنم یا به هر روش دیگه ای سرانجام دستم از دنیا کوتاه میشه، اما مگه احتیاط شرط عقل نیست؟ وقتی رسانه که از نظر شما قابل اعتماد نیست رسما میگه وسایل ضروری رو بردارید، شب برید بیرون خونه، ما مردم عادی که دستمون به وسایل اطلاع رسانی مطمئن تری از شبکه خبر نمیرسه چی کار کنیم؟ اگه قراره مرگ من برسه زیر آوار باشم بهتره یا تو خیابون؟ جنازه من و مردای نامحرم از زیر آوار بکشن بهتره؟ یا نمیدونم، شاید واقعا حق با دیندارای واقعیه و ما از دین و خدا و پیغمبر دوریم. این قضاوت‌های سطحی رو من خواهش میکنم دوستان از خودشون دور کنن. اگه قرار باشه ما هر حرفی رو به همدیگه میزنیم بعد بفهمیم، پس باب گفتگوی حقیقی رو کی باید باز کنیم؟ دوستانی که جلسات قبل بودن ما در جواب بحث زلزله صحبت کردیم، سه تا محور رو باز کردیم. ذهنی که انضباط فکری نداشته باشه حرفا رو قاطی هم میگیره، بعد توش یه چیزی در میاد که نه خدا گفته نه پیغمبر نه اون بدبختی گرز زده. بابا قرمه سبزی رو با قیمه رو با فسنجون رو تو هم میریزه، بعد میگه این چه خورشتیه. خوش انصاف، اینا سه تا موضوع بود کنار هم. ما یه محور داشتیم. صدای بچه ها رو کار نداشته باشید، اونا فکر کنیم پرندن دارن رو درخت میخونن. سلامتی بچه هامونی صلوات بفرستید. یه موضوع داریم در مورد مرگ، چون بعضی از دوستان میگفتن ما خیلی حراس از مرگ پیدا کردیم، اصلا شبا راحت نمیتونیم بخوابیم، همش میترسیم نکنه زلزله بیاد ما بمیریم. گفتیم این یک در حقیقت فوبیاست، این یه حراس اضافیه. چه زلزله بیاد چه نیاد، مرگ تا وقتی که نیاد شما نمیمیری بابا، نترس. خداوند اعلام کرده لکل عجلن کتاب نوشته شده، ثبت و ضبط شده تاریخ مرگ من و تو. بله ما انواع مرگ ها رو داریم، عجل معلق داریم، عجل مسمى داریم، توضیحات خاص خودش. اما اینکه هیچ کسی با تق و توق نمیمیره، مرگ به اذن خداست عین تولد. موحد فرقش با غیر موحد همینه، دو امر حقیقی وجود داره که بیش از هر چیزی مستقیم آنلاین به خدا وصله، یحیی و یمیت و هو حیون لا یموت. خدا اون کسی است که زنده می کند و می میراند. اگر من اینو باور ندارم، ایمانو کجای دلم گذاشتم؟ یک، بی خودی نترس، دلتو به خدا بسپر. زلزله بیاد یا نیاد تو وظیفت، بله دومین فرمول، وظیفه انسان. من کجا گفتم شما بی عقلی کنید، بی احتیاطی کنید؟ گفتم این که خودتو تو کوچه آواره کنی تو کوچه خیابون غلطه. خواستیم جایی بری، برو تو مسجد، برو تو جایی که از جهت معماری و سابقه زلزله در کشور ما سلامت سقفش بیشتره. این خلاف عقل و خلاف احتیاطی که گفتم بهت. وقتی که شما قرار شب بخوابی، اگه واقعا میخوای فکر زلزله کنی، عاقلانه فکر کن. برای چی الکی میترسی؟ آدم های عاقل میترسن، آدم های احمق هم میترسن. فرقشون با همدیگه از بین عقل و تا حماقت. عاقلی که میترسه لباسش موقع خواب مناسبه، که اگر هر لحظه احساس خطر کرد خواست بزنه بیرون، با حد اقل پوشش بدونه خودشو، جانشو، جسمشو، حیاشو حفظ کنه. دو، وقتی که داری میخوابی، یه ساک کوچیک مناسب، اون 30 خوردهی وسیله ای رو که همه رسانه ها اعلام کردن، از چراغ قوه گرفته تا یه کمی آب تا وسایل ضروریت، آماده کن، طوری کنار رخت خوابت بذار که اگه تو حالتی که دراز کشیدی سر جات، دستتو دراز کنی، دسته این ساک تو دستت بیاد. اینم شرط دوم. سومین موضوع این که ما موقع زلزله قراره به خدا پناه ببریم یا به گناه پناه ببریم. این حرف اصلی ما بود. کسی که میره تو بزرگراها وامیسته شب، نصف شب، مرد، زن، ساز، آواز، سگ، قلیون، این خیلی عقل به عقل کرده؟ یا اون کسی که میگه من تو مثلث حیات رو تو خونم پیدا کردم، از این به بعد جامو دارم تو مثلث حیات میندازم، مثلث زندگی، جاهایی که اعلام کردن تو هر ساختمونی به چه شیوه قابل پیدا کردنه، اونجا رو پیدا میکنم، اونجا میخوابم، جایی که بالا سرم شیشه باشه، جایی که بالا سرم وسیله باشه، لوسر باشه، پنکه باشه، چیزی باشه که در اثر لرزش بتونه سقوط کنه، نمیخوابم، وسایلم هم آماده است، جان من در اختیار خداست، مثل آدم میگیرم میخوابم. این بحث کجاش بحث بی عقلی یا بی ایمانیه؟ من از شما خوبان خواهش میکنم خودتون رو مدیون نکنید. وقتی که گوش جان نمیسپرید به حرف، اون چیزی رو که خودتون میخواید میشنوید. یک کلاغ چه کلاغ شنیدید؟ شما تو یه جمع بشینید، یه فرمول انسان شناسیه، دو تا خواهر خودت، دو تا دوست خودت، یه حرفی رو در گوش این بگو، بعد به این بگو، به اون یکی بگه، بعد حالا بهشون به گوش دونه دونه حرفا رو بگید، دو تا حرف مختلف بد میزنن. خیلی خطرناکه. میدونی خدا چرا میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها؟ بابا گوش برای شنیدنه ولی به شرطی که بفهمم، چشم برای دیدنه ولی به شرطی که بفهمم، قلب برای فهمیدنه ولی وقتی که با ایمان بشنوم، نه اونجوری که خودم دلم میخواد. خیلی خوب، بحث ما تمام. تمرین این جلسه تا 2 هفته آینده 24 درسته؟ 24 دی به شرط حیات روز یک شنبه یادداشت بفرمایید، که به دوستانی هم که قبلا می اومدن و امروز نیومدن یادآوری بفرمایید. جلسه ما تا آخر امسال، این چند جلسه‌ای که تا نیمه تقریبا 20 اسفند اگر زنده باشیم خدمتتون هستیم، به جای شنبه ها روزهای یک شنبه است. یادتون باشه توسل به امیرالمومنین و حضرت زهرا، تا حالا سر سفره پیغمبر بودیم، این چند تا جلسه رو سر سفره امیرالمومنین و حضرت زهرا ان شاء الله هستیم. رأس ساعت 3:30 تا 5 تمرین تا دو جلسه آینده چیا شد؟ اصلاح تغذیه، اصلاح تفریح، اصلاح روش تعامل با خانواده، دیگه چی؟ خوراکی برای بچه ها تو کیفتون داشته باشید همیشه، فرانکردن از زلزله اینم خوب بود، خوب دیدن و خوب شنیدن و خوب فهمیدن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتی و صلابت دشمن شکنشون لحظه به لحظه بیفزا. خدایا کسانی که به جریان فتنه کمک میکنن، فتنگران داخلی و خارجی رو به مکر خودشون مشغول بگردان. مؤمنین و اهل ولایت و شیعیان امیرالمؤمنین رو حول ولایت بیش از پیش از فتنه های آخر الزمان حفظ بگردان. به همه ما بصیرت بیش از پیش عنایت بفرما. به علمای ما بصیرت بیش از پیش عنایت بگردان. خدایا به هر کسی که در این کشور به پست و مقام و موقعیتی رسیده، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال ولایت و مردم عنایت بگردان. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. خدایا ما رو همیشه سر سفره معرفت امیرالمؤمنین بهره‌مند از علم و تقوای بیش از پیش بگردان. آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.